از اینجا بریم به مسئله عرض کنم موشک و اتم. فرض داریم که امریکا قرار است سیستم ضد موشکی در لهستان و چک ایجاد بکنه، یک به اصطلاح تحقیق مستندی رو دستگاه ارتباط جمعی آلمان در باب موشک‌های ایران رو عرض کنم که این پایگاه‌هایی که ایجاد می شود واقعا برای روسیه تهدید آمیزی یا نه انتشار بود. اولا می گوید که این پایگاه‌ها برای روسیه کمترین اثری نداره، هم به لحاظ اینکه تعداد ضد موشک ها کمه و در مقابل فراوان انبوه موشک هایی که روسیه داره کاری از این ساخته نمیشه. ثانی به اینکه اصلا روسا اگر برای جنگی بشود و بخوان موشک پرانی کنن، موشک هاشون رو از طریق خود به شمال روانه میکنن که اصلا در مسیر این موشک ها نیست. خب چرا پس روسیه اینجور پوتین موضوع گرفته، موضوع مخالف سخت گرفته؟ میگه به این لحاظ که روسیه دوباره داره و میخواد وارد صحنه بشه به عنوان قدرت. میگه اینا منطقه نفوذ من بود، اروپای شرقی، شمای امریکا در این منطقه نفوذ نباید وارد بشی و این دو کشور هم میگه که حواستون جمع کنیم، من هستم. سخن آقای پوتین در واقع اینه، ولی اون پایگاه ها خطری بر روسیه ندارن، به خصوص که امریکایی ها بهشون گفتن که اینجایی که ما رادار میذاریم شما هم بیا رادار بذار، واقع اطلاعات رو با هم مبادله میکنیم و این موشک های ضد موشک هم ما گذاشتیم برای خطر ایرانه. حالا رفته سرار این که آیا ایران در واقع خطری هست به عنوان خطر موشکی؟ میگوید خیر، خطری نیست. چرا؟ میگه برای این که اولا از موشک های برد متوسط ایران چند ده تایی بیشتر ندارد، از نوع شهاب 3. این هم ساده است، یعنی چند قسمتی نیست، با سوخت مایع هم کار میکنه. در 3 مرحله هم میشه اینا رو زد، یکی در لحظه پرواز، 2 در حین پرواز، 3 در زمان رسیدن به هدف. و اسرائیل هم با امکانات موشکی که داره میتونه اینا رو بزنه. پس برای اروپا خطر نداره هیچی، برای اسرائیل هم چیز مهمی نیست و این امریکا بهانه کرده. بهانه کرده، حالا اگر هدفش هم روسیه نیست، این هدفش که یک اون خاورمیانه بزرگ رو در یک حلقه نظامی قرار بده است. برای که ما میبینیم که در اینجا که این پایگاه ها رو میزنه، بعد میره در مدیترانه که ناوگان داره، بعد میره همینجوری خط مصر تا عربستان پایگاه داره، بعد در خلیج فارس که ناوگان داره پایگاه داره، بعد میره به شرق ایران یعنی افغانستان که قوا داره، در آسیای میانه هم که پایگاه داره. پس از این لحاظه که اینا رو میخواد در اونجا مستقر کنه. حالا در آینده در صورت که ایران تکنولوژی پیدا بکند و موشکاش چند مرحله بکنه و بردشو زیاد بکنه، ممکنه موشکاش به اروپا برسه. بخواد در مقام پیشگیری پیشاپیش در اونجا موشک برقرار کند، اون یه حرفیه، ولی الان خطری نیست. این هم راجع به وضعیت موشک. حالا به اتم برسیم. در مورد اتم آقای عرض کنم احمدی نژاد، بنابر اینکه آدم بسیار عاقلی است و میداند که چه بگوید، هر چندی توفه فرمایشات میفرماید. فرزیدی هم رفته در شیراز گفته که شما شورای امنیتی ها حالا هی بشینید خطنامه صادر کنید. یکی صادر کردی، ما تنی سازی رو رو انداختیم. دومی صادر کردید، رسیدید به سنتی. باز یک خطنامه صادر کنید. این دفعه دستاوردهای جدید خودمون رو میکنیم. آقای دکتر یزدی یک مقاله نوشته، نمیدونم دیدید یا نه.
نه خیلی من نمیدونم.
بله، نوشته که اولش مقدمه است در این اهمیت عقل و در قرآن و در روایات، و که بعدم پرداخته به این آقا که آقای آقل آقای این فرمایش رو به چه قاعده شما گفتید؟ اگر شما یه دستاوردهای جدید داری که از غنی سازی صنعتی اورانیوم اونورتره، پس تصدیق میکنی که حق به جانب این امریکا و غربه که میگه که ایران میخواد بمب اتم بسازه دیگه. اگر هم همچیزی داشتی، عقل اختزام ازش تو این رو اعلان کنی، دلیل بدی دست طرف.
بله درست میگه.
بله البته درست میگه. حالا این دلیل داده، نتیجه این که اجتماع 6 کشور که همین چهارشنبه پیش در لندن تشکیل شد، یه تهدیدی به اتفاق از ایران به عمل آوردن که حواست جمع کن، این دفعه قطعنامه جدید مجازات های بیشتر اعمال خواهد شد. خب حالا در این با وجود این تهدید و این وضعیتی که تا الان عرض شد، مذاکرات در چه مرحله است؟ در آینده نزدیک قرار باز با آقای لاریجانی با آقای سولانا گفته بکنم. سه تا پیشنهاد مطرحه. یکی پیشنهاد سویشه که قبلا هم طرح شده بود، حالا دوباره مطرح شده. آقای متکی هم گفته که این قابل این هست که مبنا قرار بگیره. اون میگوید که ایران غنی‌سازی رو در اون مدت گفتگو و مدت یک مجاهران پیشنهاد میکنه معلق کنه، این برای مجازات ها رو معلق کنه و گفتگوها رو انجام بدن به نجه برسونن. یکی پیشنهاد آلمانه، اون میگوید در آژانس بین‌المللی در یه منطقه به اصطلاح غنی سازی بکنه در اختیار کشورهایی که نیاز دارن به اورانیوم غنی شده و میخوان به پیوندن به اصطلاح باشگاه اتمی، در اختیار اونا بگذاره. یکی هم پیشنهاد آفریقای جنوبیه که هم در واقع نوعی مشارکته که روسا می گفتن بیا با ما بکن، اونا میگن افریقای جنوبی میگه بیا با ما بکن، ولی حالا فعلا که آقای سولانا خیلی امیدوار نیست در این اظهار نظری که جدید کرده، امیدی به نتیجه بخش بودن گفتگوی آینده ندارد. خب حالا میرسیم به در واقع قسمت آخر در باب وضعیت دعواهای داخلی رژیم و این استقرار تیم ترور در حکومت آقای احمدی نژاد و که در جزء برنامه‌هاش غیر از مقابله با جبهه که از آقایان گفته می شود آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و کروبی در رهبری اون هستن، این که اتفاق در واقع طراح نقشه هاست برای از بین بردن دفتر تحکیم وحدت از سوی و مقابله با این جبهه از سوی دیگه. در باب این برخوردهای درون رژیم آقای الکساندر آدلر یک مقاله در یک روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در فیگارو نوشته و گاردین هم یه مقاله قبل از اون انتشار داده، خبرنگارش از تهران، که در اینجا میگوید اون در گاردین میگوید که اون این جبهه هست، یعنی این ستا در رهبری اون جبهه هستن، سر اینکه کی رئیس جمهور بشه بعضی میگویند خاتمی، برگرده دوباره به ریاست جمهوری، طرفداران آقای کروبی میگویند او برگرده به ریاست جمهوری. ولی برنامه اینا این است که با ایجاد جبهه و بردن انتخابات بتوانند به اصطلاح برگردند به وضعیت دوران آقای خاتمی از لحاظ به اصطلاح تنش‌زدایی و حل مسئله اتمی که بر همون به اصطلاح اون چه که حق ملی ایران میدونن استوارم، ولی میخوام مسئله از راه گفتگو حل کنم در مورد عراق و فلسطین و لبنان هم بناشون بر حل مسئله است. خلاصه در واقع بحران زدایی. این گازیان میگه، اما فیگارو میگوید به این که رئیس جمهور جدید فرانسه که فردا انتخاب میشود، چون اون شنبه نوشته مقاله رو، با سه بحران در مهم در خاورمیانه روبروست که این سه بحران در اینکه چگونه حل بشود تقدیر دنیای عرب را هم معین میکنه. میگوید یکی بحران ترکیه است با وجود مداخله نظامیان در این انتخابات ریاست جمهوری این کشور و این تظاهرات لایک ها وضعیت که الان پیدا کرده.
بله.
و اگر این بحران به سود تثبیت دموکراسی حل بشود، این اروپا یه نقشی رو باید به عهده بگیره که اینجور حل بشود. خب این بحران به اصطلاح با تثبیت دموکراسی در ترکیه و حل بحران امکان این اروپا امکان بیشتری پیدا میکنه برای اینکه بحران رو در منطقه به اصطلاح از میان ببره. بحران دوم رو میگه بحران در اسرائیل، اون هم به لحاظ این که این حکومت و حکومت که توضیح دادیم چه وضعی پیدا کرده و یک نسلی که بانیان اسرائیل بودن که یکی از اونها الان این شیمون پرزه که معاون رئیس نخست وزیر اسرائیله،
بله،
اینها حالا باید بزن جاشون رو به نسل جدید و بسیاری از این سازمان های سیاسی هویتشون از دست دادن. اسمم برده، میگه ناسیونالیست ها سیونیست های ناسیونالیست لیبرال، سیونیست های سوسیالیست و سیونیست های مذهبی، اینا دیگه الان هویت ندارن، آمدن توی به اصطلاح دولت رو در این کارهایی گیرند و هویت از دست دادن. حالا یک نشو سیاست مداری میخواد که هویت داشته باشه و بتونه جانشین نسل قبلی بشود و اروپا باید که کمک کنه به اصطلاح به اسرائیل در تثبیت این رهبری. این مشکل اسرائیل، بحران اسرائیل. اما بحران سوم مال ایرانه و توضیح اون این است که در ایران در خود رژیم یک گروه های حامی احمدی نژاد هم که میگوید سپاه هستند و عرض کنم که باباک و این حرف ها، یکی هم که اکثریت دارند و اکثریت بزرگ هستند جبهه است که تشکیل می شود از آقای لاریجانی مذاکره کننده در مسئله اتمی بگیر تا به قول او ترقی خواهانی نظیر آقایان خاتمی و خرازی که قرار میگیره در وسط اینها بناپارتیست های میانه روی طرفدار هاشمی رفسنجانی و به این عناوین او داده اعتبار دارن خیر. و این جبهه نکته به اصطلاح اطلاعش اینه، حالا این اطلاع از کجا آورده من نمیدونم. اون میگوید که این جبهه بنای کارش رو گذاشته بر این قبضه عمود بعد از مرگ آقای خامنه ای. که بعد از اون یک رهبر ایران دوست و دارای همون مسلک شیعه سنتی رو رهبر بکنه و بعد از اینکه این رهبر مستقر شد باب گفتگو رو با امریکا و غرب باز کنه، هم در مسئله اتم راحت به نجیب گفتگو به نجیب رسه، هم در مسئله عراق به اون رو خط تثبیت وضعیت در عراق، چون به دعایشون اون گروه به نظر من ادعاشم صحیح بران سازا گروه احمدی نژاد و خامیان اون اینها میگوین که در خورد دائمی به سود ایران است. به لحاظ این که سبب می شود بعد از رفتن این امریکایی ها از عراق این کشورهای سنی در برابر ایران به زانو در بیان، درست در واقع بارونه واقعیت رو می بینن ها. و اینجا اگر اون پیش دست برود بیرون قبل از تثبیت وضعیت در عراق، این آقایان هم که باید عوارض بپردازن بابت وضعیتی که در عراق وجود میاد رو از محال بیرونه.
آقایون که منظور ملت می پردازه
مردم ایران دیگه برد و حق با شماست. خب عرض کنم به شما بعدم در مسئله لبنان و فلسطین هم همینطور به این ترتیب در واقع میره رو خط بحران زدایی در خط منطقه. به نظر این آقای آبر رئیس جمهور جدید فرانسه بنا رو باید بگذاره و در مورد بحران ایران در حمایت از این جبهه. خب حالا با این ترتیب ما میریم به قضیه طرح حذف دفتر تحکیم وحدت طراحی شده توسط تیم ترور. که کیان این تیم ترور؟ تشکیل می شود از خود آقای احمدی نژاد با سوابقی دارد، عرض کنم وزیر کشور ایشون آقای پور محمدی که در اعدام ها و ترور ها ید طولا داشتن و در سازمان ترور هم از چند وظیفه ای ها هم از سرشاخه ها هستن، آقای ایجهی وزیر باباک، معاون آقای پور محمدی عرض کنم که آقای زلغت، آقای چه هرندی؟
سفار هرندی وزیر ارشاد،
سفار هرندی وزیر اطلاعات و ارشاد اسلامی، وزیر ارشاد اسلامی، آقای متکی وزیر امور خارجه، آقای حسینی هم که گفت مایه خودش گفت مایه پا قاتل بودیم، هم عرض کنم که تازه شد مشاور که اینا از دو جهت، از جهت این آقای حسینیان و از جهت آقای صفار هلندی وقت می شوند به اون سرشاخه دیگر که عبارت باشه از آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان. هر این که تهیه کردن این تر جدید نیست، قبل از این که این آقای حسینیان هم وارد این حکومت بشود تهیه شده بوده، برای این که دفتر تحکیم وحدت رو منحل کنن. یه دور که تو شیراز یه چیزی درست کردم به عنوان تحکیم وحدت طیف شیراز که نگرفت. دور دوم سال گذشته جامعه های اسلامی دانشجویان رو انداختن، از آقای رهبر برای اونها پیام بردن، امکانات دادن، اونم شکست خورد. بعد آمدن گفتن که به اصطلاح با منحل کردن انجمن های اسلامی چند دانشگاه، گفتن که رفتن روی خط که به اصطلاح اکثریت رو منحل کنن، بگن شما چون انجمن های اسلامی هستید که اکثریت ندارید نمیتونید انتخابات بکنید. این هم نشد، به برای اینکه اثر وارونه کرد، اقبال دانشجویان به این دفتر تحکیم وحدت سبب شد که اینها توانستن انتخابات رو انجام بدن و در همین چندی پیش و به اصطلاح رهبری این انجمن ها رو معین کنن. خب در این جریان اعتراضات جنبش اعتراضی دانشجوی معلمان، زنان و کارگران، دانشجویان پایین خواهی به لحاظی که در آینده یا معلم خودشون معلم میشوند یا به دلیل اون مسئولیت قرار میگیرن، بنابراین با بخش زندگی جامعه سرکار دارن، یه هم شرکت داشتن، حتی میموزه که دیگه این خواستای اجتماعی که دیگه جور نیست که کسی برو به مطالبه کنه. که خب اینها شده برای اینا و حکومت دیده که اینا چون در اینجا فعالن و اینها بهانه دستاویز پیدا کرده برای طرح جدید که این تیم ترور ساخته و عمل کرده. عرض کنم چی بود اون دفعه پیش هم صحبت چی کردیم؟ چند نشریه رو آوردن با این رو بنابر اطلاعات جدید این کار رو توسط مثلا دستگاه های روزنامه کیهان و صدا و سیما انجام گرفته این جهل مثلا نشریه. و اینا هم بردن تو بسیج هم برده این رو در این دانشگاه ها انتشار داده و به دنبال انتشار رو تظاهرات بسیجی ها افتاده که این تحکیم منحل باید گردد و کیهان هم سرمقاله و مقاله که باید کفن پوش ها بیان بیرون، کفن پوش هایی که برای توهین به پیغمبر پیداشون نبود با گندانی که به مقام معظم رهبری توهین شده اینا بیان بیرون، تشبه آوردن بیرون. بعدم یک قدنامه 11 ماده این این بسیجی ها اینو به اتفاق این زاهدی، آقای زاهدی وزیر علوم و آموزش عالی تهیه کردن و صادر فرمودن که بنابر اون هر انجمن اسلامی باید طبق این قدنامه تشکیل بشه، اگر نه اعتبار ندارد. این هم طرح انحلال مثلا دفتر تحکیم وحدت مایه عبرت برای همه اونهایی که فکر میکنن در این رژیم اصلاح ممکن است برای اینکه این تحکیم و وحدت در خود این رژیم به وجود آمده. حالا جوانه در جریان تجربه و عمل دیده است که این رژیم نه اون چیزی نیست که میگفت، ضد اون چیزیست که مینمود و باید میشد. حالا هم نه شورش کرده نه اجده دست گرفته، نه معتقد شده به این که از یک حقوقی که حقوق انسان است، از یک حقوقی که حقوق ملی است، اینا رو مبنای کار قرار بده. میگه ما به جای دنبال روی یه روز از اصلاح طلب، یه روز از دسته هاشمی، یه روز از دسته خامنه ای، از این به بعد میخواییم مستقل از این گروه های سیاسی بر یک اساس جدیدی عمل کنیم که این حقوق ملی است و حقوق انسان است. حالا یه همچه تحولی هم زیباترین، هم انسانیترین، هم امیدبخشترین تحولی است یک سازمان دانشجویی تو این دنیا میتونه انجام داده باشه. و این مایه سربلندی جامعه جوان ایران است. حالا به همین جرم این تیم ترور و این دستگاه سرکوب میگه میباید دیگه سر به تنتون نباشه. این وضعیت کشور. بار دیگه عرض میکنم من شما مردم ایران، کسی هم آمدون از ایران امروز به من تلفن کرد میگو به این که عموم مردم با این رژیم مخالفن، عموم مردم وقتی استدلالها اطلاعهایی که ندارن به اونها داده میشود کاملا روشن و جازم می شوند، ولی این اطلاعات اونها نمی رسد. مثلا اینترنت می گفت که به قدر سخت در ایران باز کردن که عملا اشخاصی که خود متخصص نباشند نمی توانند. اونایی که هم متخصصن باید از این مجاری عمل کنم که بتونم تماس برقرار کنم. رادیو شما رو میگفت به این که با این زخیری های که راجب ماهواره کردن و جمع کردن ماهواره ها، گرچه خب دوباره مردم ماهواره ها رو برقرار کردن، اما به هر حال عمومی نیست و در اونهایی که گوش میدند و بحث ها رو میشنوند اثرش بیان و آشکاره. پس این اگر واقعیت این باشد که به منابع دیگه هم به ما میگویند واقعیت همین است، پس این میره به پای اونهایی که میشنوند نبین میبینند که این حرفای حق میگوید. این اونهایی که در این رادیو میآیند نرز ندارند، نه اونهایی که این رادیو رو اداره میکنند خورد و گردی دارند و غرض و مرضی، نه اونهایی که میان مصاحبه میکنند درد وطن دارند، میبینند که ایرانشون در بهترین موقعیت بدترین رژیم را دارد، در بهترین فرصت ها فرصت سوزترین رژیم را دارد، با بیشترین سرمایه ها و نیروهای محرکه ویرانگرترین رژیم ها رو نه میبینن دلشون میسوزه برای وطنشون و میان با مردم وطنشون حرف بزنن. شما این که مطلع میشوید اولا نشانه رادیو رو به دیگران هم بدهید، ثانیا اون چه را که میشنوید با دیگران در میان بگذارید تا اون وجدان جمعی به وجود بیاد، و تا اون وجدان جمعی هم به وجود نیاد مردم ایران یک نقش تعیین کننده نمیتوانم پیدا کنم. خود اون وجدان به قدر این نیرومنده که حتی اگر هیچ عملی هم مردم نکنن مانر می شود که این وجدان بتواند به این آسانی که دروغ میگوید این آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای دروغ بگوید. وقتی نتونستی قدرتی دروغ بگوید محکوم به انحلال میشه، ولی شما هیچ کار دیگه نکنید. خیلی مهم است شما مردم بدونید، اطلاع پیدا کنید از اون چی که بر سر کشورتون میاد. حتی اگر هیچ کار نکنید جز اینکه مطلع بشید، چون شما ضرر نمیرسونید که نفر میرسونه.
خطری هم نداره.
خطر هم نداره. همین مطلع شدن سبب میشود که اون رژیم دست و پاش جمع کنه و شروع کنه به منحل شدن، برای که نتونه نمیتونه دروغ بگه. حالا دروغ میگه گلوگشاد، برای اینکه میگه فرض اینه، فرض این است که اینا که در خارج میگن که کسی گوش نمیده، امکانش ندارم گوش بده. بقیه هم که سانسور کردیم، پس میدان میدان خودمونه، هرچی میخواییم دروغ میگیم و میدیم. شما هموطنان نوت کنید، به اهمیت این کار توجه بکنید، منجه به اطلاع میابید به دیگری انتقال بدید. وسیله این اطلاع رو که را دیوز این نشانیش رو به دیگران هم بدهید. حتی اگر میتوانید در وقتی که خود گوش بدید دیگران هم دعوت کنید در اون در گوش دادن با شما شرکت کنند و در انتشار. بلکه این زحمتی که ادهی واقعا و کمال صداقت و فداکاری دارند انجام به احتی گرفتند و میکنند، این بی انجامت به هدف که عبارت میشد از شکستن دیوار سانسور، ایجاد وجدان جمعی و حرکت جنبش به طرف آزادی استقلال ایران.
انشاءالله
انشاءالله شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنون آقای بنصر، بیشتر از این مزاحمتون نشیم تا گفتگو آینده به خدای بزرگ بسپارید.
شب شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنصر در رابطه با وضعیت سنجی امروز ایران توجه میفرمیدیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.